در یک سال گذشته در کشور حدود 14,000 زن اسقاطی حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با یک سال قبل کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ایرا میکنم. عزیزه نامی مستعار یکی از 10 دختری نابالغ است که سال پیش در پی یک اشتباه از جوانی که گویا عاشقش بود حامله شده، بعداً آن را سخت جنین کرد. این نفرس 16 ساله میگوید زمانی از طفل بطنش خبری یافت که رهبریت مکتب خوانندگان صنفهای بالایی را از تشخیص میگذرانیدند و نقل کرد که والدینش از هم جدا شده او در یکی از مکتبهای مخصوص بچههای یتیم تربیت میگرفت. خودش میگوید مناسبتهای محرمانه با هم مکتبش او را تا این راه آورد. به خاطر پیشگیری از شرمساری در نزد اطرافیان به اسقاطی حمل رضایت داد. با گذشت یک سال از این حادثه عزیزه از آن میاندیشد که آیا در آینده دوباره میتواند حامله شود و طفل به دنیا بیارد. طبیبان هم علت اصلی افزایش مواردهای اسقاطی حمل را در بی‌آگاهی دختران از عاقبت‌های نامطلوبی مناسبت‌های نامشروع جنسی میدانند، ولی میگویند شماری نورسان و دخترانی که به خاطر پنهان داشتن رابطه محرمانه خود و حفظ امکانیت ازدواج در آینده اسقاطی حمل میکنند کم نیستند. اسقاطی حمل قطع سونی حامله‌داری در دوره تا 18 هفته اینه بودن جنین در بطن زن گذرانیده می شود. حالت های اسقاطی خودسرانه حمل در شرایط خانه از نوهای خطربار اسقاطی حمل دانسته می شود. با تاکید متخصصان تقریبا تا 60% دختران و زنان پس از اسقاطی حمل با مشکل سلامتی روبرو می شوند. رجب گل یتیمه پزشکی زنانه و کودکانه که تجربه 40 ساله کار را دارد می گوید هرچند در دایره برنامه های تعلیمی در مکتب ها به خوانندگان معلومات ریپروداکتیو آموزانیده می شود، ولی همان حالت های اسقاطی حمل از سوی دخترانی جوان به چشم می رسد و می گوید
اینا سودی ویم ندارن، سودی ریپروداکتیوی ندارن، بعد اینو دختر نمی گذارن، اینو در پرستار و صاحب ندارن، اینو وقتی تاکسیکوز می شوند دیلشون به حضور می کنند کساب می شوند. بسیارتر اطراولی نشیدن گفتن می زیان ما
با گفته این همصحبتی ما غالباً چون این دختران از ترس والدین و شرمی اطرافیان کوشش میکنند بدون گذشتن از قید تولد خانه ها و یا مرکزهای ریپروداکتیوی به طور پنهانی از جنینی داشتهشان رها شوند. هرچند به آنها فهمانیده میشود که اسقاط جنین مخصوصاً در اولین حامله‌داری خطری خیلی جدی دارد. آن میتواند جوان دختر را به بی‌زوریاتی و یا به بیماری های دیگر مبتلا سازد. با گفته یتیموا
این ویروسی بازان خونریزی پیدا میشود، این حالت نگوار علامتش ضرر میزند.
پزشکان امروز زنانه میگویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان اسقاطی حمل نورس و دختران تا 18 ساله به رضایت والدینشان ممکن نیست، اما در چنین حالت ها هم بعضن دختران از ترس والدینشان با مشورت دوستان و شناسای خود از راه های غیر رسمی کار میگیرند. همه دین و مذهب ها اسقاطی حمل را یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی می حسابند، از جمله دین اسلام که اکثر ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند. دختران زنانه میگویند که در این موید مکتب همگانی نقش مهم دارد و دانش جنسی در این سن با دختران و پسران محض باید در مکتب های میانه خوب به راه مانده شود تا که از چنین حادثه ها جلوگیری به عمل آید. منیره غنی زاده مدیر مرکز ملی سالمی ریپروداکتیوی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت
برنامه نو در همین برنامه در بندهای برنامه جای شده که وزارت معارف یک جای با وزارت تندرستی کتاب های درسی یعنی پیشنهاد کرده گیه در همون کتاب های درسی که ساعت‌ها جدا میکند معارف و مشغولیت ها میگذراند.
در تاجیکستان داشتن روابط محرمانه پیش از عروسی برای دختران عیب دانسته میشود و در حالتی که نابالغان به چنین کار میروند تلاش میشود این حادثه به خاطر پیشگیری از شرمساری دختران پنهان ماند، چون برای برپا کردن آیله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان موضوع باکیرگی خیلی مهم میشود. عزیزه قهرمانی گزارش ما که بدون ازدواج حامله‌دار شده و اسقاطی حمل کرده است، حالا از این کارش خیلی افسوس میخورد و کوشش میکند تا دیگر در زندگی چنین اشتباه نکند. اسقاطی حمل کودک که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته میشود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیرقانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رومی شاهزیموف، کارگردانی 26 ساله تاجیک، میگوید برخلاف عقیده رایج که فیلم های معاصر به صحنه بوسوکنار تماشا بین نمییابند، در آفریده‌هایش چنین لحظه‌ها را جای نمی‌دهد. انتخاب او ژانر افسانه است تا دست دراز سنسور سناریوی فیلم هایش را قیچی نکند. منم ریدین علیموف در این باره گزارش می‌دهم. هر یک انتخاب ما پیامدهایی دارد. این فلسفه فیلم خوابی میمون است. فیلم درباره شخصی حکایت میکند که یک پاچه را صاحب میشود که 5 خواسته او را اجرا میکند، اما با شرطی که بر عوضش چیزی را به خود میگیرد. رومی شوازیموف، کارگردانی فیلم، تنها برای نخستین فیلم آفریدهش در خارج کشور صاحب 5 جایزه شده است. او گفت:
герой загадывает желание, что он захотел 50 000.
قهرمان فیلم من میخواهد صاحب 50 000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتری این مبلغ را برد کرده است حسد میبرد. یک شب به نزدش ماموران میلیسا آمده او را با خود میبرند و خبر میدهند که پسرش فوتیده است. بعد از تشریف به سردخانه به منزلش برمیگردد و وکیل دفاع را میبیند. این ادوکات میگوید که دختری نفری مرا کیرو کرده در فوت پسری شما عیبدار نیست و او خود عیبدار است که فوتیده است، اما پدر دختر با این وجود آماده است برایتان 50 000 بدهد.
نو при всём этом мой клиент готов вам дать 50 000.
فیلم در ژانر افسانوی تهیه شده است و کارگردان میگوید بیننده آمریکایی و اروپایی هم میتواند در این فیلم قصه زندگی خود را ببیند. او میگوید:
для меня важно показывать героев не
برای مهم نیست که قهرمان در کدام کشور زندگی میکند. این فیلم را میتوان در افغانستان و ازبکستان تماشا کرد و این موضوع برای همه خلق ها داغ است. برای همین من ژانر افسانوی را انتخاب میکنم.
ژانر میسیچسکی سکاسکی.
رومی بعد ختم دانشکده کارگردانی مسکو به تهیه فیلم ها در کینو استودیوی تاجیک فیلم شروع کرد. میگوید تنها در ژانر افسانوی فیلم بردارد تا شورای بدهی نتواند به نمایشنامه هایش تغییرات وارد سازد. او افزود:
من برای خود معیار گذاشتم که فیلمی مرا میتوانند نورسان هم تماشا کنند. من در فیلم های خود هرگز سینه اوریانی زن و فحشا را نمایش نمیدهم. برای مهم است که آیا فرزندی من میتواند این فیلم را تماشا کند.
اولی سال آینده فیلم دومی تهیه کرده رومی بر پایه آثار تیمور ذوالفقاروف، نویسنده روس زبانی تاجیک، دسترس تماشابین میشود. نام فیلم خیال پرست مضافاتی است و فاجعه و مضحکه را در بر میگیرد.
درباره آن قصه می شود که پدر می خواهد دخترش را به شوهر بدهد و خواستگاران به منزلش می آیند. در میان خواستگاران تاجران و بانکدارها و آوازخوانها هستند. تماشابین هر یکی از آنها را می شناسد.
گفت او. رومی شاهزیموف هدف دارد فیلم سومی هنری خود را روی نوار بیارد. میگوید هرچند کشورهای خارج او را به کار دعوت کردند، ولی میخواهد در تاجیکستان بماند.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در کره جنوبی 2 مدال برنزی به دست آوردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه در مهمانی از منتخب مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانانی تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان که از 8 تا 10 نویبر در شهری چانجوی کوریای جنوبی برگزار شد، دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقات جهانی به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها 2 نفر مدال گرفتند. نخست سوربان لطیپوف به منتخب تاجیکستان مدال آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نمود سمبوی محاربوی اشتیو کردم در وزن 62 کیلوگرم، با 2 رقیب خود پیروز گشتم و در واقعی نیمه نهایی مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنزی چمپیونات جهان را سوی گشتم.
بعدن پهلوانی معروفی تاجیک خوشقدم خسرو با مدال برنزی مکافاتانیده شد. او در رقابت‌ها اید به سمبوی ورزشی در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را کسب نمود. به هر دو پهلوانی تاجیک بجز از مدال جایزه مالی به هر کدام به مبلغ 1.5 هزار دلار سپرده شد. ولی نتیجه های نشان داده گوشتگیران تاجیک در مسابقه امساله نسبت به قهرمانی سمبوی جهان در سال 2018 پست است. گوشتگیران تاجیک سال گذشته در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان در رومینیا 4 مدال، 1 نشانی طلا و 3 نشانی برنجی به دست آورده بودند. از آن جمله خوشقدم خسروف با مدال طلا و سوربان لطیپوف با مدال برنجی سرفراز گشته بودند. در قهرمانی سمبوی جهان در کوریای جنوبی ورزشکاران 23 کشور با مدال ها مکافاتانیده شدند که در بین آنها اکثریت را نمایندگان 12 کشور سابق شوروی تشکیل می دهند. ضمناً وطنی سمبو روسیه می باشد. ورزشکاران این کشور با کسب 25 مدال من جمله 20 نشانی طلا در حساب عمومی دسته مقام اول را صاحب شدند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 مدال برنجی جای 16 را از آن خود کرد، ولی در بین کشورهای آسیای مرکزی بعد از ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرغیزستان در جای آخرین قرار گرفت. خبر دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از منتخب مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. بازی دوستانه میان تیم های ملی مالزی و تاجیکستان 9 نوامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور برگزار شد. گل یگانه را محمد صفوی در دقیقه 72 زد. این بازی دوستانه در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک با بازی های مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل دسته های منتخب میانمار و قرغیزستان دایر گردید. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی صبح سه‌شنبه 12 نوامبر از کوالالومپور توسط بانکوک به ماندالای پرواز می نماید. بازی دور پنجمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F میان تیم های ملی میانمار و تاجیکستان 14 نوامبر در ورزشگاه ماندالای ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه می رود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی می تواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر
برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد با دومی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت میکنند، ولی پیامد یا ارزشش چه قدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته به قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود، چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراساختار با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیل نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کان ها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، و وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کن.